بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد. یه 4-5 دقیقه جزوه درس دیروز رو بنویسید که برسیم به اول بحث. فکر کنم باید بنویسید 3. یه 4-5 دقیقه بنویسید 3. مراد از وجهیهی یعنی قصد الوجه. این در اینی که دارم میگم مفهوم گیری بکنید. مراد از وجهیهی یعنی قصد الوجه، که همان وجوب و استحباب باشد و لذا الاتیان بالمأمور به علا وجهیهی یعنی انجام مأمورون به با قصد الوجه. نقطه بذارید، تو حال هوای بحث امروز اومدید یا نه؟ این احتمال نیز باطل است به 3 دلیل. الف، قصد الوجه عند المشهور معتبر نیست. چگونه مشهور در عنوان مسئله چیزی که اندهم معتبر نیست ذکر می کنند؟ علامت سوال. بعد از علامت سوال هم یه علامت تعجب هم بذارید. ب، صغرا، اگر مراد از علا وجهیهی این احتمال باشد، یه لحظه با من باشید، کدوم احتمال؟ مراد قصد الوجه باشه. اگر مراد از علا وجهیهی این احتمال باشد، لازمه اش خروج توسلیات از محل نزاع است. پرانتز، قائلین به اعتبار قصد الوجه، قصد الوجه را فقط در تعبدیات لازم می دانند نه توسلیات. نقطه، پس اگر مکلف توسلی را بدون قصد الوجه انجام بدهد، طبق این احتمال سوم محل نزاع نخواهد بود. پرانتزو ببندید. کبرا، و لازم و باطل. بگید ببینن چرا و لازم و باطل؟ توسلیات هم محل بحثه. شما این عباد نجس شده، یه بار این عبادو میشوری، بعد از که شستی شک میکنیم که این عملی که انجام دادی اون امر را ساقط میکنه از ال نجاست ان صوبه، که امر ساقط نمیکنه. این بحث هست. کبرا و لازم و باطل، نتیجه فل ملزوم و مثلو. جیم با بخوره تو سر. تو فکر میکنی برای همین کارتون جیم بو چند سال زحمت کشیده؟ هی میگی بو
3000 سال نوری.
حالا وقت نیست که بس این کارتون رو پیش بکشن. جیم خیلی زحمت میکشن اینا. جیم سغرا. اگر مراد از علا وجهیهی این احتمال باشد، ذکر قصد الوجه از بین قیودی که در عبادت معتبر است مثل قصد قربت، ترجیح بلا مرجح است. کبرا و لازم و باطل، نتیجه فل ملزوم و مثل. ترجیح بلا مرجح 5-6 قسم داره، بعضیش باطله، بعضیش قبیحه، بعضیش هم درسته غلط نیست. تموش. و هم با بحث امروز دیگه توضیح نمیدیم، توضیح داده بود. بحث امروز به دو نحوه میشه بیان کرد. نحوه اول ساده ولی غلط، نحوه دوم سخت ولی درست. قهرن ما اون نحوه دومش رو انتخاب میکنیم. خیلی حواستون جمع باش، علی ظاهر عبارت ها خیلی ساده هست، ولی چجوری بحث باید مطرح بشه اینجوری که عرض میکنم. خب نگاه کنید، من این اسکلت مطلب اول رو بدم دستتون، بعد موقعی که وارد جزئیات میشن، هی که اون جزئیات رو توضیح میدن، هی او اسکلت رو هر از چند وقتی بیاری تو ذهنتون که گم نشید. اون اسکلت اینه. کلمه اقتضا، اقتضا دو تا معنی داره، یک به معنی علیت، دو به معنی دلالت. خب تو مبحث اجزا بحث از اقتضاه. میخوام ببینیم بحث از اقتضا طبق کدوم یکی از این معانیه. این اسکلت مطلب اول. اسکلت رو گرفتی؟ خیلی شفاف. کلمه اقتضا چند تا معنی پیدا کرد؟ دو تا معنی، به معنی علیت، به معنی چی؟ دلالت. وقت تو بحث اجزا همش صحبت از اقتضاست، که اقتضا می کند اجزا را یا اقتضا نمی کند. میخوایم این کلمه اقتضا طبق کدوم یکی از این معانی محل بحثه. فهمیدی چی شد؟ حالا وارد جزئیات میشیم. خیلی اسکلت قشنگ جالب. کلمه اقتضا دو تا معنی داره. یک، گاهی اقتضا به معنی علیت میاد، به معنی علیت. حالا یه مثال بزنیم برای اونجایی که کلمه اقتضا درش به کار رفته و این اقتضا به معنی چیه؟ علیت. مثل چی؟ مثل این مثال. مثال از مرحوم ایربانی، النارو تقتزل حرارت. مثال ایروانی، النارو تقتزل حرارت. الان تو این مثال کلمه تقتزی به کار رفت، آتش اقتضا میکند حرارت را. اینجا تقتزی به معنی چیه؟ علیت. یعنی آتش علت است برای چی؟ حرارت. اگه قبول نداری دست بذار روش. اینجا کلمه تقتزی به معنی علت. علت میدونید یعنی چی؟ علت یعنی چیزی که چیزی دیگر رو به وجود می آورد. به عبارت مرحوم مشکینی، التأثیر فی وجود شیء، علیت یعنی تأثیر میذاره، یه چیزی رو به وجود میاره. بیشتر از این سرتون به درد نیار. کلمه اقتضا دو تا معنی داره. معنی اولش اقتضا به معنی چی؟ علیت. مثل این مثال، النارو تقتضی الحرارته. النارو تقتضی الحرارته یعنی آتش علت است برای حرارت. علت است یعنی چی؟ یعنی حرارت رو به وجود می آورد. این معنی اول. معنی دوم اقتضا به معنی دلالت. دلالت یه مثال بزنیم برای اونجایی که کلمه اقتضا توش به کار رفته و اقتضا به معنی چیه؟ دلالت. مثل این مثال، مثال از میرزای شیرازی بزرگ. مثل این مثال میگیم الامرو یقتضی الوجوبه. الان در این عبارت کلمه یقتضی به کار رفته، امر اقتضا میکند وجوب را. این امر اقتضا میکند وجوب را، این یقتضی به معنی یدلوه، یعنی امر دلالت میکند بر وجوب. یعنی چه دلالت میکند بر وجوب؟ یعنی موقعی که شارع امر میکنه به یه چیزی، این امر باعث میشه که ما علم پیدا بکنیم به وجوب. دلالت میدونید یعنی چه؟ یعنی التأثیر فل علم به شیء. دلالت یعنی تأثیر میذاره، باعث میشه که ما علم به شیء پیدا بکنیم. تو این مثال الامر یقتضی الوجوبه، اینجا یقتضی به معنی یدلو است. امر دلالت میکند بر وجوب. امر دلالت میکند بر وجوب یعنی چه؟ دلالت عرض کردم یعنی چی؟ یعنی موجب علم میشه. یعنی اگر شما دیدی که شارع امر میکنه به یه چیزی، این امر رو که دیدی، این باعث میشه که علم پیدا بکنید به وجوب. کسی حق نداره تو این مثال دوم بگه یقتضی به معنای علته، چون امر علت برای وجوب نیست. اگه گفتی علت وجوب چی چیه؟ یک کم بخوای نخوای صدا رو بلند کردید. کسی حق نداره تو این مثال دوم الامر یقتضی الوجوب، یقتضی رو معنی علت بگیره، چون امر علت برای وجوب نیست. علت وجوب چیه؟ مصالح واقعیه. پس کلمه اقتضا دو تا معنی، خیلی قشنگ لذیذه. اصلا موقعی من دارم میگم، هنگا دارم شام میخورم و هنگا دارم صبحانه میخورم، خیلی لذیذه. پس کلمه اقتضا دو معنی پیدا کرد. معنی اول اقتضا به معنی علیت. علیت تو پرانتز یعنی به وجود می آورد شیء را، مثل النار و تقتضی الحرارة. دو، اقتضا به معنی دلالت تو پرانتز، دلالت یعنی موجب علم به شیء می شود. این دو تا معنا. بین علت و دلالت فرق ها. پارسال اول استصحاب براتون گفتم آتش علت برای دود، ولی دود دلیل بر آتشه. قبول دارید یا ندارید؟ آتش علت برای دود، یعنی به وجود آورنده دوده، ولیکن دود دلیل بر آتش. یعنی زمانی که شما از دور دود میبینی، این دود باعث میشه که شما علم پیدا کنید به آتش. آقای غلامیان یادت پارسال گفتی فرق بین علت و دلیل چیه؟ فرقش همینه که عرض کرد که اون پارسال هم براتون گفت. خب پس کلمه اقتضا دو تا معنی داره. یک، اقتضا به معنی علیت، یعنی شیء رو به وجود میاره. دو، اقتضا به معنای دلالت، یعنی باعث میشه ما علم پیدا کنیم به شیء. اینو بذارید گوشه ذهنتون. اقتضا دو تا معنی داره. حالا در مبحث اجزا اینجور که عرض میکنم بگیرید، در مبحث اجزا پای اقتضا در میونه، بحث از اقتضا در میونه. میگید آیا اقتضا میکند اجزا را؟ نگید چی چیا، آیا اقتضا می کند اجزا را؟ اجزا یعنی ساقط شدن امر. آیا اقتضا می کند اجزا را یا اقتضا نمی کند؟ تو بحث از اجزا بحث از اقتضا در میونه. سوال این تو بحث از اجزا که بحث از اقتضا در میونه، اقتضا به کدوم یک از این معانی باید مورد بحث قرار بگیره؟ اقتضای به معنای علیت، یعنی جور علت می شود اقتضا را، فعلا نگید چی چی ها. آیا علت می شود اجزا را، اجزا یعنی سقوط امر، یا علت نمی شود اجزا را؟ این اقتضایی که در محل در مبحث اجزا محل بحثه، آیا اقتضای به معنای علت تو پرانتز یعنی چه جور میشه؟ آیا اقتضا میکند اجزا را، یعنی آیا علت برای اجزا هست یا علت برای اجزا نیست؟ یا این اقتضایی که در مبحث اجزا ازش بحث میشه، اقتضای به معنای دلالته، یعنی آیا دلالت می کند بر اجزا یا دلالت بر اجزا نمی کند؟ بالاخره شما قبول دارید که در مبحث اجزا بحث از چیه؟ اقتضاه. سوال این مناسب اینه که اقتضا بر طبق کدوم یکی از این معانی مورد بحث قرار بگیره؟ اینجا دو نظریه است، یه نظریه صاحب کفایه داره، یه نظریه قدما دارند، تنوز وارد جزئیات نشد. صاحب کفایه میگه اقتضای به معنای علیت محل بحثه. اقتضای به معنای علیت محل بحثه یعنی چی؟ یعنی جور میشه آیا علت برای اجزا، نگید چی چی ها، آیا علت برای اجزا و سقوط الامر هست یا علت برای اجزا نیست؟ این عقیده صاحب کفایه است. صاحب کفایه میگه که در مبحث اجزا بحث از اقتضای به معنای چیه؟ علیت. ولذا صاحب کفایه در عنوان بحثش کلمه اقتضا را اسناد داد به اتیان. عبارتش این بود: الاتیان و بالمأمور به علی وجهه هل یقتضی الاجزا؟ این ضمیر یقتضی به کی میخوره؟ اتیان. چون صاحب کفایه میگه در مبحث اجزا باید بحث بشه از اقتضای به معنای علیت، لذا اومد اقتضا رو به کی اسناد داد؟ اتیان. وقت ترجمه عبارت اینجور میشه: آیا انجام مأمور به علت برای سقوط امر هست یا علت برای سقوط امر نیست؟ اینجا دیگه بحثی از دلالت دلیل نیست، چون اتیان کار کیه؟ آقا نمیگه، کار کیه؟ مکلف. وقتی ما میخوایم بحث بکنیم که این کار مکلف که مأمورون برای انجام داده علت برای سقوط امر هست، سقوط امر یعنی اجزا، یا علت برای اجزا نیست، طبق بیان صاحب کفایه مبحث اجزا میشه مبحث عقلی یا مبحث لفظی؟ عقلی. یعنی بعد از اینکه مکلف مأمورون برا انجام داد، آیا عقل میگه که این انجام مأمورون به علت برای اجزا، علت برای سقوط امر هست یا نیست؟ از دوباره برگردم، در مبحث اجزا بحث از اقتضا هست، هل یقتضی الاجزا ام لا. میخوایم ببینیم در مبحث اجزا باید اقتضا به کدوم یک از این معانی مورد بحث قرار بگیره. صاحب کفایه میگه اقتضا به کدوم معنا؟ به معنی علیت. لذا صاحب کفایه یقتضی رو به کی اسناد داد؟ اتیان. اتیان کار مکلفه، صحبتی از دلیل نیست که میگیم انجام مأمورون به آیا علت برای اجزا و سقوط امر هست یا نیست. یعنی اگر مکلف مأمورون به را انجام داد، این انجام مأمورون به علت میشه به حکم عقل برای سقوط امر یا علت نمیشه؟ شارع فرمود سله، مثلا شارع فرمود سله، شما نماز با وضو خوندی، این نماز با وضوی که خوندی عقل میگه که آیا این نماز با وضوی که شما انجام ده علت برای سقوط امر هست یا نیست؟ اینجا ببینید صحبت از دلالت دلیل نیست، چون اینجا پای دلیل در کار نیست، صحبت از کار مکلفه که عقل این کار مکلف رو مسقط امر میدونه یا مسقط امر نمیدونه. این نظریه صاحب کفایه. دوم نظریه قدما. قدما میگن در مبحث اجزا بحث از اقتضای به معنای دلالته. آیا اقتضا میکند اجزا را؟ یعنی آیا دلالت بر اجزا میکند یا نه؟ ولذا قدما یقتضی را اسناد میدن به امر. عنوان بحثشون اینه، الامر به شیء، عبارت های بروجردی از قدما نقل کرده. یقتضی را اسناد میدن به امر، میگن الامر به شیء هل یقتضی الاجزاء ام لا. این یقتضی را اسناد داده شده به چی؟ امر. زمانی که شارع امر میکنه به یه چیزی، آیا این امر دلالت میکنه بر سقوط امر یا دلالت نمیکنه؟ دلالت میکنه بر سقوط امر. یعنی چه؟ یعنی زمانی که شارع امر میکنه به یه چیزی، آیا اون چیز وافی به تمام مصلحت هست؟ که اگر وافی بود این دلیل بر چیه؟ اجزاست. یا وافی به تمام مصلحت نیست، این صحبت از دلالت دلیله، که این دلیل مقدار دلالتش به چه مقداره. بنابر قول قدما که ما باید بحث بکنه از اقتضای به معنی دلالت، که این امر چه مقدار دلالت داره، آیا این مقدار دلالت داره که مأمورم بهش وافی به تمام مصلحته، نتیجهش این میشه که اجزا، یا اینکه مقدار دلالت هم بی این مقدار نیست. بنابر عقیده قدما بحث اجزا میشه بحث لفظی یا عقلی. لفظی. چرا میشه بحث لفظی؟ چون بحث در مقدار دلالت چیه؟ امره. مقدار دلالت دلیله، که شارع زمانی که مثلا امر میکنه به نماز با تیمم، این امر شارع چه مقدار دلالت داره؟ آیا دلالت داره بر این که اون نماز با تیمم وافی به تمامی مصلحته؟ در این صورت میشه چی؟ اجزا. یه وافی به تمام مصلحت نیست. یه بار دیگه من یکم وسواسم. بالاخره شما قبول داری که تو بحث اجزا بحث از چیه؟ اقتضاه. دیگه حالا شما باید با من بگید بحث از اجزا، تو بحث از اجزا بحث از اقتضا. اقتضا میکنه اجزا را؟ اجزا یعنی سقوط امر، یا اقتضا نمیکند اجزا را؟ صاحب کفایی میگه تو مبحث اجزا باید بحث بشه از اقتضاء به معنی علیت. لذا صاحب کفایی اقتضا رو به کی اسناد داد؟ اتیان. اتیان فعل مکلف بعضی از دلالت دلیل نیست. یعنی آیا انجام مأمورم به از ناهی مکلف علت برای سقوط امر هست یا نیست؟ یعنی عقل میگه علت هست یا عقل میگه علت نیست؟ ولی قدما میگن در مبحث اجزا بحث از اقتضای به معنی چیه؟ دلالت. لذا قدما یقتضی رو به کی اسناد میدن؟ امر. یعنی مقدار دلالت امر چه مقداره؟ موقعی که شارع امر میکنه به نماز با تیمم، این امر موجب میشه که ما علم پیدا کنیم به چی چه مقدار دلالت داره. آیا این مقدار دلالت داره که مأمورم به وافی به تمام مصلحته، یا اون مقدار دلالت داره که مأمورم به وافی به تمام مصلحت نیست؟ سوال منو جواب بدید بدونی که صداها بلند بشه. طبق عقیده قدما بحث از اجزا میشه بحث چی؟ لفظی. فهمیدی چی شد؟ تمام آن چه که گفتین عبارت مرحوم کمپانی بود. این بیان درست، بیان غلطش هم اینه. اینجوری بحث رو پیش بکشیم، بگیم صاحب کفای عنوان بحثش اینه، الاتیان بالمأمور به هل یقتضی الاجزاء ام لا. اینجا یقتضی به معنی علیت، به معنی دلالت نیست. وصل. این خیلی صحبت روی این عنوان نیست که به معنی چیه به معنی چی نیست. ما تو این عنوان هیچ شکی نداریم که حتما یقتضی به معنی چیه؟ علیت. چنان که در عبارت قدما الامر به شیء یقتضی الاجزاء هیچ شکی نداریم که اینجا یقتضی به معنی چیه؟ دلالت. صحبت در این است که، صحبت در اینه که در مبحث اجزا باید اقتضای به معنی علیت رو مورد بحث قرار دین، که حاکم به علیت کیه؟ عقل. لذا مبحث میشه مبحث چی؟ عقلی. یا باید اقتضای به معنی دلالت رو پیش بکشین که بحث چیه؟ لفظ. این بحث درسته، نه اینکه بعضی از ماشین نوشتن در عبارت صاحب کتاب یقتضی معنی علیه است، معنی معنی دلن شرطی داره، اون که بدیهیه چون اسناد به اتیان داده شد. یعنی میخواد بگی یقتضی معنی دلالته، اینجا صحبتی از دلیل نیست که، بله فعل مکلفه، فعل مکلف عقل دربارش حرف میزنه، اصلا شارع نباید دربارش حرف بزنه، فعل مکلف چه ربطی به شارع داره؟ دال که نمیتونه باشه که، چون دال چه موقع کلمه دال به کار میبرن؟ عبارت شیر میگه شیر میرزای شیرازی بزرگ، الدلالت من شؤون الالفاظ، اینجا که پای لفظ در میون نیست که. خب انشالله گرفت این اسکلت بس. سید میام میزنم شرپلت میکنم و نه خودما اصلا کلمه علاوجهی نیاوردند، متوجه هستی؟ لذا آقای بروجردی ست عبارت نقل میکنه که تو دو عبارت اول اصلا کلمه وجهیهی نیست، این صاحب کفایه و یکم صد سال قبل صاحب کفایه پیش کشیدن. خب اینجا نه، البته دلالت سه نوعه، وضعی، طبعی، عقلی، هر کدوم از سه نوعه، لفظی و غیر لفظی، مجموع شش نوعه. بس تمام شد. یعنی میخواید بگید که بالاخره پای علیت در میانه،
اونی که مصلحت علت برای موجود و جهله، اونی هم استیفا مصلحت علت برای انسان، اتیان معمول به کاشف از این هست که استیفا شد.
خب حالا که چی؟ یقتضی رو معنی چی میخواید بگید؟ نمیشه معنی دلالت، پای دلالت بستگی داره به تعبیری که شما به کار میبرید، که الاتیان اگر الاتیان به کار ببرید صاحب کفایه میگه حتما به معنی چیه؟ علیه. مگر اینکه بخوای حرف حضرت امام رو بزنید، اگر دیدید حضرت امام میگه اگر یقتضی به الاتیان نسبت داده بشه به معنی علیت نیست، قطعا به معنی علیت نیست، خیلی قطعا میگه اماما، چون خیلی تأکید داره، میگه والعجب از صاحب کفایه که میگه یقتضی اسناد به اتیان داده شده، لذا یقتضی به معنی چیه؟ علیت. امر علت برای وجوب نیست، کاشفه و شکی درش نیست، کاشفه منتها این کاشف از شونات لفظ که نیست، از یعنی از چیزی است که عقل بهش حکم میکنه، ولیکن حضرت امام یه عرفه که صاحب کفایه میزنه قبول نداره. حالا اینجا یه اشکال پیش میاد، اشکال اینه، هدف این مستشکل چیه؟ مستشکل میگه در بحث اجزا هم پای اقتضای به معنی علیت در کاره، هم پای اقتضای به معنای چی؟ دلالت. صاحب کفایه میگه پای اقتضای به چه معنا در میونه؟ فقط به معنای چی؟ علیت. لذا مبحث اجزا میشه مبحث عقلی، چون حاکم به علیت و عدم علیت کیه؟ عقل. حالا یه مستشکل میاد میگه که در مبحث اجزا ما قبول داریم پای اقتضا در میونه، اقتضا میکند اجزا را یا اقتضا نمیکند، ولیکن تو مبحث اجزا هم پای اقتضای به معنای علیت در میونه، هم پای اقتضای به معنای چی؟ این هدف مستشکله. اما حالا به این سادگی نمیگه مستشکل، مستشکل میگه امر سه صورت داره، اول زیرسازی اشکالش میکنه، یک امر واقعی، دو امر اضطراری، سه امر ظاهر. این توضیحات این سه تا امر آینده میاد، ولیکن اجمال اینجا باید روشن بشه. هدف مستشکل چیه؟ هدف مستشکل اینه که در مبحث اجزا هم پای اقتضای به معنی علیت در میونه، هم پای اقتضای به معنای چی؟ دلالت. حالا زیرسازی داره میکنه مستشکل، میگه امر سه نوعه، یک امر واقعی، امر واقعی مثل امر به نماز با وضو، شارع امر کرده به نماز با وضو، به این امر میگن امر چی؟ واقع. امر واقعی به اون امری میگن که تعلق گرفته به افعال، به ما یا افعال، امر رفته روی فعل دیگه، این اضطرار دخالت نداره، شک هم دخالت نداره. به اون امری که میره روی افعال و اضطرار مکلف مورد توجه قرار نگرفته برای رفتن امر روی این فعل و شک مکلف مورد توجه قرار نگرفته برای رفتن امر روی این فعل، بشین امر چی؟ واقع. به این صلات با وضو هم میگن مأمور به واقع. این یک. دو، امر اضطراری. امر اضطراری مثل چی؟ مثل امر به بگید نماز با تیمم، به میگن امر اضطراری، تعریفش آینده میاد. امر اضطراری به اون امری میگن که رفته روی افعال، منتها چی در نظر گرفته شده، نفسان تمام شد، چی در نظر گرفته شده که این امر رفته روی این افعال، اضطرار مکلف. به این نماز با تیمم میگن مأمورون به چی؟ اضطرار. خیلی لذیذ. سه، امر ظاهری. امر ظاهری مثل امر به نماز با وضوی استصحابی. شما یک ساعت پیش وضو داشت، الان شک داری وضو داری یا نداری، بالا میشه با همین وضو نماز میخوانی، الان این نمازی که با این وضو میخونی امر داره، چه نوع امری؟ امر ظاهر. امر ظاهری به اون امری میگن که رفته روی افعال، و اینجا موقعی که امر رفته روی افعال ملاحظه چی شده؟ شک مکلف. یعنی چون مکلف شک داره در حکم واقعی، امر رفته روی نماز با وضوی استصحاب، حالا مستشکل داره زیرسازی میکنه، امر چند حالت پیدا کرد؟ سه حالت. امر واقعی به اونی که رفته روش میگن مأمورون به واقعی. دو، امر اضطراری به اون میگن مأمورون به اضطراری. سه، امر ظاهری میگن مأمورون به ظاهری. خب حواستون جمع باشه. مستشکل میگه در مبحث اجزا ما دو تا بحث داریم. بحث اول اینه که آیا انجام هر مأمور بهی مسقط امر خودش هست یا مسقط امر خودش نیست. مثلا شما مأمور به امر واقعی رو انجام بدی، نماز با وضو، این مسقط امر به وضو هست یا نیست؟ امر به نماز با وضو هست یا نیست؟ یا نماز با تیمم انجام بدید، آیا این مسقطه؟ بگید مسقط امر به نماز با تیمم هست یا نیست؟ یا نماز با وضوی استصحابی رو انجام بدید، این مسقط اون امر به نماز با وضوی استصحابی هست یا نیست؟ یه بحث که آیا هر مأمور بهی اقتضا میکنه سقوط امر خودشو یا اقتضا نمیکنه. مستشکل میگه اینجا اقتضا به معنی چیه؟ بگید علیت. یعنی بعد از اینکه شما مأمور به به امر واقعی رو انجام دادی، آیا عقل حکم میکنه به سقوط اون امره، یا اینکه عقل حکم میکنه به تبدیل الامتثال؟ این بحث اول. پس مستشکل اول زیر سازی کرد، میگه امر سه نوعه، بعد میگه که ما در مبحث اجزا دو تا بحث داریم. بحث اول اینه که آیا هر مأمور بهی، بگید مسقط امر خودش هست یا نیست. اینجا پای دلالت در کار نیست. چرا؟ چون اینکه هر امری محتواش این مأمور به است و غیر این نیست که واضح بدیهیه. بس رو اینه که اگر شما این مأمورون برای انجام بدید، این علت برای سقوط امر میشه یا نمیشه، یا این آیا عقل حکم میکنه به این که علت برای سقوط هست، یا این که عقل حکم میکنه بعد از دوباره نماز با وضو رو انجام بدید. این بحث اول. ولی بحث دومی که در مبحث اجزا هست اینه که اگر کسی مأمورون به اضطراری یا مأمورون به ظاهری رو انجام داد، بعد اضطرار از بین رفت، بعد عالمه به واقع شد، آیا این اقتضای سقوط امر واقعی را داره یا نداره؟ مثلا چی؟ شما الان مضطری، مجبوری نماز با تیمم بخونی، نماز با تیمم خوندی، بعد از که نماز با تیمم خوندی اضطرار از بین رفت، آب پیدا کردی، آیا این نماز با تیمم مسقط امر به نماز با وضو هست یا نیست؟ اگر بگی مسقط، دیگه احتیاج به آداب قضا نداره. اگر بگی مسقط نیست، احتیاج به آداب قضا داره. این بحث دومه. بس دومینه که اگر مکلف بگی تمام بفهمم مأمورم به اضطرار یا ظاهری را انجام داد، بعد اضطرار از بین رفت و جهل به واقع از بین رفت، آیا اقتضا میکنه سقوط امر واقعی را یا اقتضا نمیکنه؟ اینجا مستشکل میگه که مراد از اقتضا چیه؟ دلالته. چرا دلالته؟ میگه باید اون دلیلی که امر اضطراری و امر ظاهری توش به کار رفته رو باید ببینیم، بررسی بکنیم که مقدار دلالت اون دلیل چه مقداره. مثلا اون الم تجدو ما انفته امام سعیدن باید بررسی بکنیم که چه مقدار میگه نماز با تیمم مصلحت داره. آیا نماز با تیمم دیگه وافی به تمامی مصالحه؟ از این دلیل ای برداشت میشه؟ اگه این برداشت بشه دلیل بر چیه؟ اجزا. یا اینکه وافی به تمامی مصالح نیست، اگر این برداشت بشه بفرمایید عدم الاجزا. فهمیدی مستشکل چی میخواد بگه؟ مستشکل میگه که اول زیرسازی کرد. مستشکل میگه امر سه نوعه، امر واقعی، اضطراری، ظاهری. بعد مستشکل میگه در بحث اجزا چند تا بحث داریم؟ دو تا بحث داریم. بحث اول اینه که آیا هر مأمور بهی مسقط امر خودش هست یا نیست، اقتضا میکنه اجزا را. اجزا یعنی چی؟ یعنی سقوط امر خودش. آیا مأمور به انجام مأمور به اقتضا میکنه سقوط امر خودش یا نه؟ اینجا مراد از اقتضا چیه؟ علیت. یعنی آیا عقل حکم به علیت داره یا حکم نمیکنه به علیت؟ باید تبدیل الامتثال بکنی. بعد از که نماز با تیمم خوندی تمام شد، از دور بعد نماز با تیمم بخونی. نماز با تیمم و دو مرتبه یا سه مرتبه. و بحث دوم اینه که اگر مکلف مأمور به اضطراری یا ظاهری را انجام داد، بگید آیا اقتضا میکند اجزا را؟ اجزا یعنی چی؟ یعنی سقوط امر واقعی. اینجا مراد از اقتضا به معنی چیه؟ دلالت. چرا به معنی دلالته؟ چون باید سراغ اون دلیلی که توش امر اضطراری امر ظاهری که مقدار دلالتش به چه مقداره. این حرف مستشکل. صاحب کفایه، خسته که نشدی، خیلی لذیذه. صاحب کفایه میگه در همی جا هم اقتضا به معنی علیت. آقا در همی جا هم یعنی کجا؟ یعنی بحث دوم، کسی مأمورون به اضطراری یا ظاهری رو انجام بده، بعد بحث بکنیم که آیا انجام این مأمورون به اضطراری و ظاهری اقتضا میکنه اجزا را. اجزا یعنی چی؟ یعنی سقوط امر واقعی. میگه همینجا بحث علیت. منتها اینجا اقتضا به معنی علیت بعد از اینی که ما یه مرحله رو پشت سر گذاشتیم. یعنی چه یه مرحله رو پشت سر گذاشتیم؟ یعنی اول اقتضا به معنی دلالته، بعد اقتضا به معنی دلالت شد از دور اقتضا رو معنی چی میگیریم؟ علیت. چجور؟ ایجور. اگر کسی مأمور به اضطراری ظاهری را انجام داد، آیا اقتضا میکنه سقوط امر واقعی را یا اقتضا نمیکنه؟ ای اول باید بریم سراغ اون دلیلی که توش امر ظاهری و امر اضطراری به کار رفته. الم تجد ماءا فتیمم. آیا اون دلیله میاد مأمور بهشو، مأمور بهش یه نماز با تیمم، به منزله مأمور به واقعی قرار میده یا به منزله مأمور به واقعی قرار نمیده؟ تا اینجا اقتضا معنی دلالت بود یا معنی علیت؟ ای برمتون احسنت. تا اینجا به معنی چی بود؟ دلالت. یعنی اگر مکلف مأمور به اضطراری و مأمور به ظاهری را انجام داد، آیا اقتضا میکنه سقوط امر واقعی را یا اقتضا نمیکنه سقوط امر واقعی را؟ اینجا دو تا بحثه. یک بحث اول اینه که ببینیم مقدار دلالت دلیل چی چیه. کدوم دلیله؟ اون دلیلی که امر اضطرار و امر ظاهری رفته توش به کار رفته، آیا اون دلیل دلالت داره برای که مأمور بهش به منزله مأمور به واقعی است یا به منزله مأمور به واقعی نیست؟ مثلا امر رفته تو دلیل، امر رفته روی نماز با تیمم، باید بررسی بکنیم که از این دلیل ای برداشت میشه که نماز با تیمم منزله نماز با وضو است یا منزله نماز با وضو نیست. خب اینو گرفتی؟ بحث دوم اینه، بحث از علیت پیش میاد. اگر دلیل نماز با تیمم را به منزله نماز با وضو قرار داده باشه، بعد از که مکلف نماز با تیمم را انجام داد، عقل حکم میکنه به سقوط امر واقعی. عقل حکم میکنه به اقتضای اجزای امر واقعی، منتها اقتضای به چه معنا؟ علیت. ولیکن اگر از او دلیل تنزیل در نیومد، اینجا عقل وارد میدون میشه، میگه اگر شما نماز با تمام انجام دید بعد استرار از بین رفت، عقل حکم میکنه به چی؟ به اینکه اینی که شما انجام دادی علت برای سقوط امر واقعی نیست. صاحب کفایی میگه اینجا هم اقتضا به معنی علیت، منتها فرق بین اینجا و اونجایی که ما مأمورون به را انجام میدیم، میخوام ببینیم مأمورون به مسقط امر خودش هست یا مسقط امر خودش نیست، فرق بین این دوتا مبحث تو کجا هست؟ اینجا دو مرحله ای هست، دو قدم داره، اونجا یک قدم داره. این یک صفحه کفایی، من تمام تلاش خودمو کردم. البته درس خارج که انشالله برسی حتما نظر امام، از همین الان حواله میدیم، حتما نظر امام را انتخاب میکنیم. اصلا معقول نیست کلام صاحب کفایه که یقتضی به معنی چی باشه؟ علیت، ولو به اتیان اسناد داده بشه، منتها ادلش سر جای خودش. حالا آنچه که گفتیم بنویسید، به غایبین هم اطلاع بدهید. خیلی بحث لذیذ قشنگ، دیگه سر صدا نده و الا شل و پل میشی، فقط بنویس. صاحب کفایه این مباحث را قشنگ سر جای خودش قرار نداد. مثلا صاحب کفایه بحث اجزا بحث عقلیه، ولی در مباحث الفاظ مطرح کرده. لذا بهترین دستبندی، دستبندی مرحوم کمپانیه، به هازت تقسیم حدیث تنبه علیه شیخون الاستاز، عبارت مرحوم مظفر تو تعلیقه اصول فقه صفحه دوم یادتونه؟ خب ثانی ها ببینید، درس امروز چیزی نداشتا، ولی در اینی که دارم میگم مفهوم گیری بکنید، چون جزوا خیلی سنگینه. ثانی ها کلمه اقتضا دو معنا دارد. آقا این نقشه رو بدید دست من تا بفهمه خارج ما فایده داشته. ما میگیم اول اقتضا رو دو معنا میکنیم، بعد میخوایم ببینیم در مبحث اجزا بحث از چیه؟ اقتضا، آیا اقتضا میکند اجزا رو یا نه؟ باید بحث کنیم که اقتضا طبق کدوم یکی از این معانی محل بحثه. اگه یه وقتی مراجعه کردی به آقا ضیاء نهایت الافکار، آقا ضیاء بحث رو اینجوری مطرح کرده، آیا مناسب اینه که ما بحث بکنیم از اقتضای ثبوتی یا بحث بکنیم از اقتضای چی؟ اثباتی. مراد آقا ضیاء از اقتضای ثبوتی یعنی چی؟ علیت. اقتضای اثباتی یعنی دلالت چی؟ دلیل. فهمیدی چی شد؟ خیلی کفایه کتاب مهمیه، خیلی قربانش برم. کلمه اقتضا دو معنا دارد. یک، البته ایجوری که علما رو کفایه کار کردن رو قرآن کار نکردن دا، متوجه هستی؟ شما الان نگاه کنید کفایه، حالا اون مقداری که من 200 شرح و حاشیه داره، ولی ما 200 تفسیر نداریم. داریم؟ داریم؟ حالا اگرم داشته باشه، اینقدر که علما ذره‌بین گذاشتم روی این کفایه، ذره‌بین رو آیات قرآنی، حرف نزن، خیلی بحث شیرینیه. کلمه حرف نزن کلمه کلمه اقتضا دو معنا دارد. یک، گاهی به معنای علیت، پرانتز باز، تأثیر در وجود شیء، عبارت مرحوم مشکینی، موقعی که میگن فلان چیز علت فلان چیزه، یعنی فلان چیز او شیء رو به وجود میاره، پرانتز بسته. است مثل کلمه اقتضا در مثال النارو تقتضی الحرارته. این مثال از کی از خارج عرض کردم؟ ایروانی. النارو تقتضی الحرارته. دو، گاهی به معنای دلالت، دلالت هم نگید، دلالت، پرانتز دلالت یعنی چی؟ تأثیر در علم بشه، یعنی اثر میذاره. باعث چه اثری میذاره؟ اثرش چیه؟ ما علم پیدا کنیم بشه. پرانتزو ببندید. است مثل کلمه اقتضاء در مثال الامرو یقتضی الوجوبه. مثال عرض کردم از کیه؟ میرزای بزرگ. الامرو یقتضی الوجوبه. این هم موقع که من میگم مثال از اینه، حالا ببین من چه بدبختی کشیدم، از تک تک کلمات کتابا استفاده کردم. اینم تعریف خودمون روز چهارشنبه. با حفظ این نکته حالا ببینید میتونستیم بحث رو اینجوری مطرح بکنیم که آقا در مت عنوان بحث اجزا صاحبی که باید داره الاتیان و بالمعمور به علاوه یقتضی الاجزا، یقتضی به معنی چیه؟ علیت یعنی دلالت. ولی بحث غلطه. این دخول و خروج مباحث خیلی مهمه، چجوری داخل بشی چجوری خارج بشی. لذا در اجتهاد این درس خارج یه سال احتیاج داره، خارج فقه یه سال. اگر درس درسی باشه که روش یاد بده یه سال نیاز داره. یک سال استاد هی به شما یاد بده که چجوری داخل بشی چجوری خارج بشی، چجوری داخل بشی چجوری خارج بشی. ذهنتون خیلی خرابه. این دیگه کافیه. کافی نیست رفقا؟ 140 بار هی بیان بگن اینجوری داخل بشه اینجوری خارج بشه. ولیکن خارج ها حالا باید به مسئله خیلی نپرداز، اومد روش باشه. اولین خارجی که شروع میکنیم خارج مضاربه انشاءالله، بنام تارت شروع کنیم خارج مضاربه. با حفظ این نکته لا شک در این که در مبحث اجزاء از اقتضاء بحث می شود، در این که اقتضاء به چه معنایی باید مورد بحث قرار بگیرد دو نظریه وجود دارد. آقا ریشه ای یاد بگیر، نگاه کنید، اگر شما این اقتضا بگید به معنی دلالت باید مورد بحث، این میشه جز مباحث چی؟ الفاظ. اگه به اقتضا به معنی علیت، چون حاکم به علیت کیه؟ عقل، میشه جز مباحث چی؟ عقل. میشه قد ثمره عملی داره؟ ببخشید ثمره عملی علمی، ولی ثمره عملی تو فقه نداره. این بحث امروزی هیچ ثمره عملی تو فقه نداره. دو نظریه وجود دارد. الف نظریه مصنف، اقتضاء به معنای علیت باید مورد بحث قرار بگیرد و لذا اقتضاء در عنوان بحث پرانتز الاتیانو بالمأمور به على وجهه یقتضی الاجزاء، پرانتزو ببندید، به اتیان مأمور به که فعل مکلف است اسناد داده شده است و بدیهی است که در این عنوان اقتضا به معنای علیت است. عبارت آقای بروجردی، ازل اتیانو علتون لسقوط الامر. مرحوم کمپانی میگی اگر اینو بگید که غلطه، که اتیان علت است برای سقوط امر. میدونی چرا میگه غلطه؟ آقا امر علت است برای چی؟ اتیان. چون چه علتی باعث شده شما عمل رو انجام بدید؟ امر. امر علت است برای اتیان. بعد از شما اتیان کردی امر ساقط بشه، این لازمه اینه که امر علت بشه برای سقوط خودش. فهمیدی؟ منتها اینجا دیگه جایی نیست که مباحث مطرح بشه. و فقط میخوان شما رو با کمپانی آشنا بکنن. از الاتیان و علتون لسقوط الامر، طبق این بیان مسئله اجزا مسئله عقلیه است. به نظریه قدما اقتضا به معنای دلالت باید مورد بحث قرار بگیرد و لذا اقتضا در عنوان بحث قدما به امر اسناد داده شده است و بدیهی است که در این عنوان اقتضا به معنای دلالت است. به معنا عبارت آقای حکیم، به معنا هل يدل الامر على ان موضوعه واف به تمام المصلحت علامت سؤال. طبق این بیان مسئله اجزا مسئله لفظیه است. حالا اون اشکال و جواب یه چند خط بخوانیم ببینیم به کجا میرسه. ثانی ها، یه ها را بزنید به امور. فردا دوره ای که داریم این امور اینه: از ظاهر و ان المراد من الاقتضاء ها هنا الاقتضاء به نحو العلیه و التأثیر، عبارت چیزی نداره، خیلی ساده است، و التأثیر لا به نحو الکشف و الدلالت. از ظاهر متبادر به ذهن من آخوند این است که مقصود از اقتضا ها هنا، این ها هنا را بزنید اشاره به کجا تا این جگر من خنک بشه. همین دیگه، نباید بزنی به عنوان. این همه توضیحات پس برای چی بود؟ این ها هنا میخوره به مبحث اجزا، این که بعضی از محشنزان به عنوان درست نیست. مراد از اقتضا ها هنا در مبحث اجزا اقتضا به نحو علیت است و تأثیر ایواب شبابیه تفسیره، مطمئن مراد از تأثیر تأثیر در چیه؟ وجود شیء، نه به نحو کشف و دلالت. ایوابش واب تفسیره، به معنی دلالت نیست. و لذا رو بزنید، ایواب دلالت تفسیره، و لذا و به خاطر همین مراد نسب الى الاتیان نسبت داده شده است. ضمیر نسبه رو بزنید، نسبت داده شده است اقتضا به چی؟ اتیان. کجا نسبت داده شده؟ در عنوان بحث خودمون نسبت داده شده است به اتیان، نه به صيغه. تمام. این قلت آقا هدف مستشکل چیه؟ مخواد بگه در مبحث اجزا هم پای اقتضای به معنی علیت در کاره، اینو حفظ بشید، هم پای اقتضای به معنی چی؟ دلالت. چون در مبحث اجزا ما دو تا بحث داریم، توی یه بحثش بحث از دلالت، توی یه بحثش بحث از علیت. این قلت اگر بگویی تو هازا یعنی اقتضا، انما یکون و کذالک، این است روز این نیست، می باشد کذالک، کذالک رو بزنید، این به نحو علیت می باشد کذالک به نسبت الى امره، ضمیر امری رو بزنید به معتیون به، نسبت به امر معتیون به. یعنی کدوم بحث رفقا؟ کدوم بحث؟ بحث اول، هر مأمورون به علت برای سقوط امر خودش هست یا نیست. این صحبت از دلالت نیست که، دلالتش پر واضحه، صحبت از اقتضایی به معنی علیته که اگر کسی نماز با وضو رو انجام داد این علت برای سقوط امر به نماز با وضو هست یا نیست. این صحبت از دلالت نیست، واضحه که معنی امر به نماز با وضو چیه؟ نماز با وضو. به نسبت الى امره، و اما به نسبت الى امر آخره، اما نسبت به امر دیگر، امر دیگر مثل چی؟ کل اتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری نماز با تیمم، اب ظاهری نماز با وضوء استصحابی. و اما به نسبت الی امر آخر، به نسبت الی الامر، مثل اتیان به مأمور به به امر اضطراری یا ظاهری نسبت به امر چی؟ واقع. امر واقعی چیه؟ نماز با وضوء. فن نزاع فی الحقیقت فی دلالت دلیلهما، نزاع در حقیقت در دلالت دلیل هما رو بزنید امر اضطراری و ظاهری. یعنی چه بس در دلالت دلیل این دو هست؟ مخیلی مقدار دلالت این دو تا دلیل چه مقداره؟ متوجه هستید از این دلیل چی چی در میاد؟ پس نزاع در حقیقت در دلالت دلیل امر اضطراری و ظاهری است. دلالت میکنه دلیل این دوتا علی اعتباری، اعتبار رو بزنید به مأمورم به، برای این که اعتبار دارد مأمورم به، مأمورم به یعنی نماز با تیمم، نماز با وضوء استصحابی، دلالت میکند دلیل این دو بر اعتبار مأمورم به نحوی که مفید اجزا هست. آقا در چه صورت دلیل مفید اجزا هست؟ وافی به تمام مصلحت باشه، او به نحو آخر لا یفیده، یا دلالت دارد دلیل امر اضطراری و ظاهری به نحو دیگری که افاده نمیکند اجزا را. چه جوری اگر دلالت بکنه مفید اجزا نیست؟ وافی به تمام مصلحت نباشه. قل تو، صدا داری بلند میکنی من میبخشم، قل تو آقا پرده بحث رو میذاریم چون نخوندی، پرده بحث باشه شرکت بکنید، اینجور نباشه که پنج شبان نصف بیان، پرده همین ساعت بس. و صلی الله علیه و آله.